اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سمین و
شمس،
نویسنده سعید تشکری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، فریبا طاهری، امیر عباس توفیقی، عباس شادروان، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، محمد رضا علی، امیر فرهانیا، شیرین سپهرات، حمید یزدانی. گوینده سیما خوشچش، کارگردان محمد پور حسن، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت هفتم،
سلام عزیزان. داستان را تا اینجا شنیدید که بعد از مرگ شیخ کلینی، صاحب ابن عباد، شیخ صدوق را به دربار می‌برد تا کمک کند و قائله شورش معیدالدوله بخوابد. شیخ وساطت می‌کند تا شمس به نیشابور پیش مادرش برود. سپاه معیدالدوله در باتلاق گاوخونی زمین گیر می شود. رکن الدوله پسرش را می بخشد و او بعد از مرگ پدر سلطان می شود. صاحب و شیخ راهی بغداد می شوند تا کتابت دیگری را شروع کنند. معیدالدوله دوست دارد صاحب وزیرش باشد. به همین دلیل همسر سابق صاحب، یعنی فهیمه، را با نامه‌ای به سراغ صاحب ابن عباد می فرستد. وی می پذیرد. صدیف و ساره و سمین به درخواست آیگل به نیشابور می روند. و حالا ادامه داستان.
کسی که تو رو ندید سرمه؟
هیچ کس. اما این کریم بانو هم زن تیزیست فهیمه.
اگر تیز و باز نبود که زیر گوش معیدالدوله نمی خواند تا بر پدرش بشورد و هوای تاج و تخت کند.
نه هم خویی دروازه هر قلبی رو باز می کند زنک. اون را می داند و تو نمی دانستی.
تو یکی جگرم را خون نکن. بگو ببینم چه شد. توانستی از زیر زبان بانوی دربار سخنی بیرون بکشی؟
معیدالدوله که به مسند قدرت رسید دیگر خیالش تخ شده. اما کریم بخیل است، بخیل قدرت. همه چیز را برای خود می خواهد. حتی برای شویش نیز نمی خواهد. دل و پسیش برای سلطان تنها لقلقه زبانش است.
پس می شود او را مهره دسیسه های من کنی؟
چرا نشود؟ نفوذ زیادی بر شویش دارد. معیدالدوله نیز تمام سخنان او را با دل و جان می شنود.
گوش کن، باید تو نیز چون او باشی. زیر گوشش بخوانی که صاحب وقتی وزیر شود برای حکومت نه تنها مفید نیست که زیان و ضرر هم دارد. آمدن او چون انداختن آتش است به جان انبار هیزم. به او بگو اگر صاحب بری بیاید علاوه بر شوکت و خوشنامی و عدل و داد قدرت نیز می‌یابد. آن زمان است که او خود رقیبی می شود برای سلطان.
تو نیست چست و چالاکی فهیمه جان.
کینه وقتی رشدار و دوام دار شد مجبوری برای از میان برداشتن آن چست و چالاک نیز بشوی.
به خاک سیاه می نشانیمش این صاحب را.
خاک سیاه کم است، باید دودمانش را برباد بدهیم. نمی خواهم از او ردی در این دنیا بماند.
نمی ماند.
سکه ها را به همراه جواهراتی که چند روز پیش از نزد کریم خاتون دزدیدی میان چاه کاروان سرا پنهان کردم. هر زمان که نقشه من در ری به فرجامی خوش رسید برشان میداریم و میگریزیم.
پس پنهان کردن دست لاف امروزمون هم با تو.
باشد، با من.
صدای چیست؟
سردار سپاه سلطان معین الدوله دیلمی مأمور شدم تا شما خائنان به حکومت را دستگیر کنم.
چه میشنوم سرمه؟ تو گفتی کسی را دستم نزده.
مگر تازه کارم که نخ به دست سربازان و سرداران کاخ بدهم؟
پس این امیر شخماق این را چه کار میکند؟ سگ نیست که بو کشیده باشد.
هرچی هر طور که مخفیگاه من را یافته باشد، اکنون که وقتی یکی بدو نیست، باید روح فراری بیابی.
روح فرار بیهوده است. گرد آگرد کاروان سرا پرست از سرباز. بانو تهمینه مادر معید و دوله فهمیدن که چه نقشه برای سلطان کشیده بودید. اکنون به دستور ایشان شما را زنده زنده در آتش خواهیم سوزاند.
پشت بام کاروانسرا هم نست. به پشت بام ها که دیگر نیست راه دارد. می شود فرار کرد.
جواهر چه چا؟ آن همه لختهی که داشتیم، آنها را همونطور به امان خدا رها کنی؟
تیر این کفداران بیفتی جواهر چه دردی از تو را دوا خواهد کرد؟ راه بیافت. با من این چند سکی جواهر را سکه سکه چون کنی.
حکیم من دنداز هر آماده کن. آماده
بیا سرمه از این سو.
نزدیک نیایید که بد میبینید.
بگذارید برویم. هم به نفع شماست هم به نفع ما.
خیالات دستم که خوابم کنیش.
گور خاندی امیر، شمشیر من از شمشیر تو و سربازانت برنده تر نباشد کنتر نخواهد بود. میخواهی نزدیک بیا تا رقیبم شوی؟
مأمور خفیه در ما بودن
تو نیست این یه سک جدایی بگیری. بروید وحیمه زخمیش
کرده. ازان سو
مدندت ها آقاد دنبال کن. بروید تا بتوانید در من نشان کنید.
دیگر نفسم بالا نمیاد.
که هم مانده سرمه رفتی از آنها در پشت سر ما نیست.
محال است که ما رو گم کرده باشد. من آنها را میشناسم.
چاره ای بیندیش.
تو برو.
چه میگویی؟
نجاتی در کار نیست.
مافیا را باختی؟
مرگ ما حتمی است.
چه بر سرت آمد سومه؟ با تو هم آن زهر از کجا با خود برداشتی؟ کار خودت را کردی زن؟ مرا تنها گذاشتی؟ سومه از اتاق وزیر سلطان این است.
اینجا چه میکنی فهیمه؟
آمدم تا برای آخرین بار ببینمت.
مگر میتوانی به جایی بگریزی؟
چرا نشود؟
به تسلیم حکومت در بیایی دو سر سود کردی.
گوش شنوایی برای حرفایت ندارم.
پس چرا اینجا آمدی؟
زنان دوست دارند گاهی عشقشان را از نزدیک ببینند.
گفتگو را به بیراه نبر.
از یاد برده بودم تو اکنون بر کرسی وزارت لمیدی. خوب نیست با هر کس و ناکسی حرف بزنی. برای بدنامی می آورد. صورت خوشی در دربار و بین مردم ندارد. خدایی ناخواسته ممکن است به تو لنگه.
بس کن فهیمه. تو چرا نمی خواهی به پذیری دنیای بین من و تو تمام شده؟ چرا نمی خواهی قبول کنی که من و تو دیگر هیچ نسبتی با یکدیگر نداریم؟ تو اکنون مختاری. میتوانی به هر دیاری که میلت هست بگریزی و با هر که میخواهی زندگی نوعی را آغاز کنی و به آنچی که با من دست نیافتی دست یابی. خیالت از بابت من جمع، به کسی نخواهم گفت را دیدم.
چرا تا این اندازه آرامی، خوشخویی و چشم پاک داری؟ انگار نه انگار میان سینه‌ات دلی داری که ممکن است با نگاهی بلرزد، با خنده‌ای به تپش در بیاید. در چوب خشک احساس هست ولی در تو نیست.
به دنبال چه هستی فهیمه؟
میخواهم بیشتر تو را بشناسم.
چه دردی از تو دوام میکند دختر کریم سورچی؟
تو نمیدانی.
پس بیا کاری به کار هم نداشته باشیم. ما دیگر برای هم از هر ناشناسی ناشناستریم.
سفت و سختیت را نمیفهمم صاحب.
در بغداد گفتم، باز هم میگویم، چراغی یافتم که مرا برد به اصل خیش.
اصلت این است که تا این اندازه خشک مقدس باشی؟
اصلم این است که بر فرمان خدا گردن بگذارم و قبولش کنم بیچون و چرا.
که نگاه به زمین بندازی، که به اکراه حرف بزنی و حتی لبخندی را دقیق کنی؟
که آنچه بر من حرام کرده حرامش نگه دارم و حلالش نکنم.
این که نشد دین و آیین. پس من چرا به این دنیا آمدم؟ نیامدم که در حبس باشم و به دست و پایم قل و زنجیر. آمدم که قدر عمر خودم را بدانم.
خداوند گفته است در دنیا سفر کنید تا قدرت مرا بیشتر درک کنید، نه اینکه کول بارت را از گناه پرسنگین کنید.
چون شما هم که باشیم، تنها باید مقابل پروردگارمان خم و راست شویم و بر خود سخت بگیریم. این را نبینیم، آن را نشنویم، آن یکی را ننوشیم. اگر این گونه باشد، آمدنمان را چه سود؟ همان به که در این وادی نباشیم.
این آمدن و رفتن اگر بی کجی باشد آخرش خوش است. اینجا سرای فانی است فهیمه. میاییم تا خودمان را محکی بزنیم، از آن میگذریم تا به سرمنزل واقعی من برسیم. ارزش انسان در نزد پروردگارش بیشتر و بالاتر و والاتر از این دنیاست. او جای دیگر را برای ما فراهم کرده که تمام خوشی و آسایش این دنیا قدر ذره‌ای در مقابل آن نعمت نمی‌ارزد.
چه کاریست؟ خب یک راست می‌رفتیم همانجا؟ یا لااقل به آدم دلخوشی نشان بدهند تا سرش گرم شود و توان برای ادامه مسیر داشته باشد.
این همه دلخوشی که انسان قدرش را نمی‌داند پس چیست؟ بپذیر ما انسان‌های ناسپاس هستیم. قدر این داشته‌ها را گوهرشناس می‌داند. ما مسشناس هم نیستیم، چه برسد به گوهرشناس.
همان است که قدر مرا ندانستی.
باز که داری کج می روی و به بیابان برهود.
مثلا به جای آن استادت رفتی منبر تا مرا نصیحت کنی؟
نصیحت و وعظ و موعظه نمی دانم. پاسخ خواستی؟ سعی دارم تمام و کمال تقدیمت کنم.
نخواستم، کافیست. گوشم از این دنگ دنگ ها و آواز ها داغان است.
پس نه اینجا جای توست و نه صاحب مخاطب تو. از اتاق من برو بیرون.
تو اکنون هم وزیری، هم ریاست کتابخانه بزرگ ری را داری و آن را بنا کردی، هم کتابت میکنی و هم محفل علم دوستان و دانشمندان و هنرمندان را اداره میکنی. حق است که فهیمه بیچاره و سیاه بخت را نشناسی.
یا با پای خود بیرون میروی یا دستور میدم نگهبانان بیایند و از اینجا بیرونت کنند. بیرون! بیرون!
که مرا دوست نداری نه؟ نمیخواهی؟ باشد، باشد. فهیمه همیشه چون ساحران همه را حیرت زده میکند. او قابل پیشبینی نیست، حتی اگر رقیبش شوی سابقش باشد. این را میبینی؟
خنجر را دیگر چرا با خودت این سو و آن سو میبری؟ بگذارش کنار.
یا مرا در باد گساری همراهی میکنی یا نوک این خنجر را در قلبم فرو میکنم.
خنجر را به من بدهن؟
نمینوشی؟
نمینوشم.
بیرم، بیرم. پس باید به ملاقات آن خدایی که دم از او میزنی بروم. بروم ببینم همانگونه که تو میگویی هست یا نه.
فهیمه، نگهبان!
فهیمه نیز قصهش سر آمد.
نه! نه!
شیخ، میگویم بیایید و در شهری که به تازگی از دو دوله در نزدیکی حرم امیر مؤمنان بنا کرده حجره بیابیم و در آنجا ساکن شویم.
رفیق جان، برادرم، حجره من هرچه به حرم نزدیک در باشد برای من بهتر است. خوش دارم هر غروب و سحرگاه به زیارت و پابوسیشان بروم و گاه خود تحشیه زیارت مولا را در حرم ایشان بنویسم.
آنجا نیز چندان از حرم امام علی علیه السلام دور نیست. تازه می توانیم به گوش حاکم نجف برسانیم که شما عالم دین خدایید. آن زمان است که مقرری نیز به شما داده خواهد شد. دیروز که در پی حجره مناسب برای 40 روز اقامتمون می گشتم، شنیدم که از دو دوله برای طبیبان و عالمان و دانشمندان مقرری ماهیانه تعیین کرده بودند.
من از کی تا به حال نانخور حکومت بودم که الان در سفر و در حرم امیر مؤمنان نانخورشان باشم؟
این که نانخوری نیست شیخ، مقرری است از طرف خود حکومت به عنوان یک تحفه، پاداش یا هر نامی که خودتان مایلید رویش بگذارید. نانخوری زمانی است که کاری برای حکومت انجام دهید و یا چشم به مالش داشته باشید.
چه فرقی میکند؟ سکه که همان سکه است، از همان دخل و خزانه بیرون می آید و به من می رسد. حتی نباید چشم به مال حکومت داشته باشی. این نیز در مرام من پذیرفته نیست. بدان رفیق جان.
می دانم. باشد، تا بوده حرف حرف شما بوده شیخ، از این به بعد نیز همون خواهد بود.
عجب، مرا محکوم به جبر می کنی؟
جبر چیست یا شیخ؟ می گویم چون همواره بیشتر و بهتر از من می دانید، حق با شماست.
کلامت این را نمی گفت. بگذاریم. نجف 5 محله اطراف حرم دارد: اماره، براق، هوش، مشراق، قاضیه. برو و ببین در کدامی که از این محلات می توانی حجره ساده برای من بیابی. اگر چنانچه حجره را یافتی، به صاحب خانه بگو ما بیشتر از 40 روز در نجف نخواهیم ماند.
شیخ، اگر تحشیه زیارت نامه امیرالمومنین در این 40 روز تمام نشد چه؟
میان کلامم نیا برادر، من به سخنی که میگویم ایمان دارم. ما تنها 40 روز میهمان خانه پر برکت مولای من هستیم. دانستی که چه گفتم؟
بله شیخ، به صاحب خانه میگویم خانهش را در ازای 40 روز به ما کرایه بدهد.
و در سرداب خانه نیز دقت کن که حتما از آب فرات سیراب شود. دلم میخواهد هر روز وضویم برای نوشتن تحشیه از آب فرات باشد.
به روی چشم استادم، اکنون رخصت رفتن می دهید؟
در امان خدا، هرچه خیر و خوبی پیش راحت. قرار ما نماز مغرب و عشا در حرم مولای من است. آنجا بیا که مرا خواهید.
اطاعت شد.
اینجا برگردیم پدر جان.
چرا همواره فکر میکنی حق به جانب توست؟ تو بهتر میدانی، بیشتر میدانی چون جوانی، اما من چون پیر و خمیدم عقلم نیز مانند جسمم زایل شده.
خاک به دهانم اگر این گونه فکر کنم. میگویم از کجا معلوم که واقعا شیخ صدوق بزرگ در نجف باشد؟ میترسم سرشکستگیتان را ببینم. بگذاریم اطمینانمان که حاصل شد آن زمان به دیدنشان بیاییم.
من خودم دیدمشان در حرم مولا علی. ایشان را دیدم در صف نماز ظهر، پشت سرشان قامت بستم و به نماز ایستادم. خودشان بودند. با همین چشمهای گناه کردم شناختمشان. میدانی رحیل جان، دخترم، از روزی که به نجف آمدم آرزوی دیدار شیخ اسلام را دارم. اکنون که نزدیک است به آرزویم برسم، این خوشی را برای من زهر و سم نکن.
اصلا
شاید ایشان در این خانه نباشند.
همه اهل نجف میدانند که شیخ در همین خانه ساکن است.
پدر جان، میگویم اندکی صبر کنید، باز هم پرسجو کنید، اینطور بیگدار به آب نزنید. اصلا این همه پارچه و زر و سیم را با خود کول کرده ایم و آورده ایم به محله هوش، از کجا معلوم که ایشان زر و سیم دنیایی ما را بپذیرند؟ شما که راه و رسم ایشان را دیده اید، او مانند ما نیست.
تو از کجا میدانی که نمیپذیرد؟
پدر، ایشان عالم دین هستند، فضل و کرامت دارند، امور دنیایی برایشان قدر پشیزی ارزش ندارد. عالمان که به دنبال مال و متاع دنیایی نیستند. تازه از کجا میدانید؟ شاید دلیل بیاورند که مال شما ناپاک است، در آن قش دارد، مال مردم خوری دارد، خمس و زکاتش را نداده اید، حلال باری کسبش نکرده اید و به هزار و یک سخن و حکم دیگر. آن زمان است که بیایید و آبروی ریخته شده من را جمع کنید. در پلک به هم زدنی در کل نجف میبیچند که آصف پارچه فروش نجف را شیخ در خانه خود نپذیرفته و چند و چون به مالش وارد کرده. حالا بیا و درستش کن. بین نجفیان شهره عام و خاص خواهیم شد و روی سرباله آوردن نداریم.
پدرت آن مرد صابر نیست، نمیدانستی؟ بدان رئی، سیاهکاری هایم را بر سرم نزن.
من به شما ایمان دارم پدر، اما به خدا دلم نمیخواهد تجربه ای چون همسایگی امام هشتم داشته باشید.
من به قدر وسعم جهد و تلاش خود را کردم که حلال بخورم و حلال بیاشامم. ماش بروشم و از هر چه دارم و در توانم هست میل پیشکش دارم. تو اگر نگران آبروی خودت هستی از همین جا بازگرد.
من شما رو تنها نمی گذارم.
میدونستم.
برای دیدن شیخ آمده این برادر.
تو هستی؟
کاری مهم با شیخ صدوق دارم.
شیخ فرصت دیدار با شما را ندارد.
حالا به حرف من رسیدید پدر جان؟
اندکی دندان روی جگر بگذار دختر، تو آتش بیار این معرکه نشو.
جناب رفی، با شما هستم.
شما مرحمتی کنید و به اندرونی بروید و به شیخ صدوق بگویید بنده ای از بندگان خدا همراه با توفه این ناچیز به دیدار شما آمده، شاید پذیرفتند.
به شما گفتم شیخ نه وقت این دیدارها را دارند، نه خواهان این هدایا هستند. ما بیشتر از 40 روز در نجف قصد ماندن نداریم. وقت ما نیز اندک و گرانبهاست، نمی شود تلفش کرد. پس ماندنتان پشت درب خانه جز زحمت برای خودتان چیز دیگری ندارد.
اگر شیخ شما بنده ای از بندگان خداوند است و خدا را به خوبی می شناسد، پدر من نیز یکی از همان بندگان خداست. همان خدایی که شیخ شما از آن دم می زند می فرماید که مؤمن و بنده خدا را از درب خانه خود نرانید. اگر در توانتان است احتیاجش را برآورده کنید. بیایید پدر جان، بیایید برویم. اینان آنچنان که دم از اسلام می زنند بوی از مسلمانی نبردند.
رفی، پشت در کیست؟
سلام شیخ، این منم، آصفم.
خوش آمدی برادر. تو اینجا چه میکنی؟ به اندرونی ناقابل من قدم بگذارید.
اما استاد، مگر نفرمودید میخواهید با خود خلوت کنید تا تشییع زیارتنامه مولا را به وقتش به پایان برسانید؟
آن را زمانی گفتم که تشییع پایان نیافته بود، اکنون به لطف خدا و نظر مولا تمامش کردم. جدای از اینها، آصف و دخترش رحیل از دوستداران قدیمی من هستن.
عجب، الحمدلله، خوش خبر باشید آقا.
سلام بر شما شیخ محمد صدوق. بی نزاکتی هم را بر جوانی هم ببخشید، رفتار رفیق شما خشم مرا شعله ور کرد.
بر او خورده نگیرید، چون شما جوان است و خام، قصد و نیتی شوم ندارد، از روی اخلاص و دل پاکش مانع شما شده.
بله شرمنده هم، بفهمید. بفرمایید میهمانان خدا.
خدا را 100,000 مرتبه شکر.
بفرمایید.
رفی، از میهمانان من پذیرایی کن.
به روی دو دیده شیخ.
در خدمتم برادر. بعد از کوچیدنم از جوار امام رضا دیگر خبری از شما نداشتم.
بعد از زیارت شما مالم را پاک کردم، خمس و زکاتش را در راه خدا دادم و رضایت شاکیانم را گرفتم. به آن مرد گازورچی و دخترش گنار ملکی هدیه کردم تا رختشورخانه ای از خودش داشته باشند. سپس با رحیل قصد نجف کردیم. قماش فروشی هم را رونق دادم و چون بعد از ملاقات با شما شیفته ی عالمان دین شده بودم، حسرت دیدارتان را داشتم تا اینکه چند روز پیش در صفوف نماز جماعت دیدم اتان. راهی دیارتان شدم با کیسه ای از زر و مقداری پارچه. دخترم رحیل مخالف بود، می گفت شما اهل دین و فضل هستید و کار دنیا به کارتان نمی آید.
درست حرف رفی را زده.
اینجا که آمدیم یقین کردم که گفتم راست بوده،
اما من پیشکش شما را به روی دیده می پذیرم.
به راستی؟
کذبی در کار نیست. که گفته مال دنیا بد است؟ البته حلالش، که مال شما همین از تو جزی نیست. اکنون سکه های شما راه گشای خواب من است.
خواب؟
آری خواب. چند شب گذشته خواب دیدم حرم امیر مؤمنان نیاز به مرمت و بازسازی دارد. خدا می داند روزها و شبهاست دقدقه مرمت بنای حرم را داشتم، تا اینکه امروز شما در آستانه در خانه ظاهر شدید و با خودتان برکت آوردید. جان و تنتان سلامت و بدانید که لطف مولا علی شامل حالتان شده.
چه میشه؟
همان سخنی که شایستهش بودی پدر جان. مبارکت باشد که تو بانی این امر خیر شدی.
مبارکت باشد برادر.
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام.
موج اف ام ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش‌های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.